من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
برنامه رادیویی شب چراغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب بخیر. شب چراغ رو میشنوید از رادیو گفتگو. اهالی فرنگونر دوشادوش مردم نقشی شایسته در انقلاب ایفا کردند و در این میان موسیقاییان جلوه های مردمین هنر دیرین رو عمق و معنای دوباره بخشیدند. هنر موسیقی در همه ادوار پشتوانه برای حرکت مردمی در ایران بوده و هنوز هم حال و هوای روزهای انقلاب با سرودها و نغمه های انقلابی رنگ و بوی تازه به خود می گیرد. برگزاری جشنواره‌های موسیقی فجر از سال 1364 تا کنون عنوان یکی از مهمترین رخدادهای موسیقایی در کشور از تراوت و شکوهی برخورداره که نوید پویایی اهل فن موسیقا رو به نوپویان و نوجویان حرفهای تازه از موسیقی در دورانها رو یادآوری میکنه. موسیقی شناسنامه و هویت شنیداری ملت هاست که در سرزمین ایران با آواها و نغمه های متنوع برگرفته از اقوام مختلف تحت لوای فلات ایران و زبان معیار فارسی معنای دوچندان یافته و هر گوش شنونده و خواهنده اصیلی که بخواد موسیقی سرزمینش رو گوش بده به سرمنزل مقصود رهنمون میکنه. موسیقی زبان زنده و نامیرایی که بدون واسطه و بدون نیاز از ترجمه خود ترجمان انسان و معرف فرهنگ روزگاره. کنفوسیوس فیلسوف چینی معتقده که اگر میخواید فرهنگ هر مملکتی رو به درستی ارزیابی کنید، بروید موسیقی زمانش را گوش دهید. در انواع موسیقی ایرانی میتوان کمال شورآفرینی و شوربخشی فردی و جمعی رو به درستی یافت که میراث موسیقایی در همه دوران نشانگر رشد و تعالی فرهنگ این سرزمین بوده و هست. حضور موسیقیدانان در قد و قواره‌های مختلف در جشنواره‌های موسیقی فجر مجال مغتنمی برای پیگیری عرصه‌های پهناور از ژانرهای گوناگون و متنوع موسیقی در ایران و در سطح بین‌الملل. رضا مهدوی هستم، افتخار دارم که با شب چراغ امشب و فردا شب از موج اف ام 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو خدمت شما گرامیان باشم. ما به مدت 2 ساعت در خدمت شما هستیم. مهمانان عزیزی داریم در استودیو و همینطور مهمانان تلفنی در خدمت جناب آقای سید امیرعباس ستایشگر، عضو هیئت انتخاب و آثار 36 جشنواره موسیقی فجر، جناب آقای اردوان جعفریان، مدیر بخش بین‌الملل 36 جشنواره موسیقی فجر، و همینطور جناب آقای وحید طارمی، آهنگساز، که به هر سه بزرگوار سلام و ادب دارم و خواهش می‌کنم که شما عزیزان هم به نوبت سلامی به شنوندگان شب چراغ داشته باشید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و همکاران محترمم آقای طارمی و آقای جعفریان. سپاسگزارم که ما رو دعوت کردید. امیدوارم صحبتایی که میکنیم کارگشا و در کمال صداقت باشه.
در خدمت بر شما آقای جعفریان، در خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم و شب بخیر به شنوندگان گرامی، شما جناب استاد مهدوی و همکاران عزیزمون در استودیو در خدمت هستم.
بزرگواری جناب طارمی.
آقا منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، آقای ستایشگر، آقای جعفریان و همه شنوندگان خوب، محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم، امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم.
بندم بسیار خرسندم که بزرگواری کردین، قدم رنجه کردید، به برنامه خودتون شب چراغ تشریف آوردید. موضوع ما موسیقی انقلاب و جشنواره‌های موسیقی فجره. خب ما در نزدیکی جشنواره 36 هستیم. جشنواره موسیقی فجر هم بعد از انقلاب به وجود اومده و پدیده بعد از انقلاب هست به عنوان یک رخداد مهم موسیقی در کشور، که من به شخصه اعتقاد دارم که از سال 64 که جشنواره شکل گرفت تا کنون تمامی مسئولان در رده‌های مختلف تمام تلاششون بوده که از تمام پتانسیل موسیقی کشور بهره برداری کنن. حالا اونهایی که موفق شدن یا نشدن و در گذر زمان مورد نقد و بررسی قرار گرفتن، هر طور که بخوایم بررسی بکنیم به این می‌رسیم که هدفی جز خدمت نبوده. یک سوال کلی رو طرح می‌کنم که ما اساساً موسیقی انقلاب داریم یا خیر؟ آقای ستایشگر موافقید از شما شروع کنیم؟
خواهش میکنم، با اجازه دوستان. البته من فکر میکنم که اگر راجع به گونه بندی در اصل داریم صحبت میکنیم و راجع به ژانر بندی داریم صحبت میکنیم، ساده ترین فرمول این استش که اگر اثری برای یک محتوای ذهنی خاص، حالا الان صحبتمون حوزه موسیقی انقلابه، ساخته بشه، به طب اگر شعری در اختیار یک آهنگسازی قرار بگیره و اون آهنگساز روی اون شعر ملودی بذاره، خواننده‌ای بخونه، بخشی بودجه‌ای به اون سیستم بده و کارهای تولید بشه، به این گونه من فکر می‌کنم خب داریم. ولی اگر موضوعمون تزریق ذهنی موسیقی، گره زدنش با موضوع انقلاب هست، فکر میکنم که ما همیشه موردی موفق بودیم، نه در یک تداوم طولانی.
بسیار عالی. جعفریان از شما بشنویم.
عرض به حضورتون که ما گونه مشخصی به عنوان یک ژانر ملی در حوزه موسیقی انقلاب من متصور نیستم. آثاری کار شده، انجام شده به صورت مناسبتی، ولی چون اینها در واقع یک فراگیری در شکل تفکر سازمانی برای اینها متصور نبوده. در سالهای مختلف نهادهای مختلفی در این حوزه کارهایی کردند، ولی من به عنوان یک ژانر متصور نیستم چنین ژانری وجود داره. و نکته دیگه هم این است که موسیقی انقلاب و موسیقی که در ابتدای انقلاب شاید اثر انگشت مشخصی داشته، با موسیقی جنگ و دفاع مقدس ترکیب شده و گاهی وقتا جدا کردن این دوتا از هم آسون نیست. ولی تصور بنده به این است که به دلیل اینکه به صورت مناسبتی این حوزه فعالیت شده در روش، ما به عنوان یک ژانر، یک گونه اصلی نمیتونیم شناساییش بکنیم.
بسیار عالی. و آقای طارمی شما هم نظرتون رو بدید.
من به نوعی با آقای جعفریان همداستان هستم. ببینید، مثل موسیقی کلاسیک که بررسیش هم دوره‌ای هست، یعنی ما وقتی راجع به موسیقی کلاسیک حرف میزنیم میگیم کلاسیک موسیقی که در دوره کلاسیک بوده، یک نگاه همون نگاه فرمی و ژانری هست. من هم خیلی با موسیقی انقلاب به عنوان یک ژانر پایدار که توش فعالیت هایی شده، پژوهش شده که این اتفاقات افتاده، همه اینها، ولی به نظرم خیلی جاها تلاش شده که چسبانده بشه به این اتفاق. شاید تاریخ رو نمیشه قضاوت کرد، شاید 100 سال دیگه بیاد و این اتفاق بیفته، یک چیزهایی نوشته بشه و بشه، ولی به نظرم خیلی زوده بعد از 40 سال بخوایم راجع بهش. اما من فکر میکنم که ما میتونیم یک دوره موسیقی انقلاب رو در نظر بگیریم، به خاطر اینکه نمیتونیم کتمان بکنیم که از سال 57 تا اوایل دهه 70 موسیقی ما تحت تاثیر انقلاب بود. این که به چه نوعی رو اصلا نمیخوام
بگم. چرا قبل از 57؟ چون خیلی از فرقه در 56 شکل گرفت.
بله، شکل گرفته بود. یعنی چاوش مثلا شروعش میاد سال 55 56 دیگه خیلی جدی دارن فعالیت میکنن. بنابراین این دوره 10 12 ساله به نظرم هر آنچه که ساخته شده موسیقی انقلاب، یعنی موسیقی پاپ ما هم که توی اوایل دهه 70 میاد، علیرضا عصار و آقای حجازی و اون دست بچه‌ها هم که دارن کار میکنن، به نظرم دارن موسیقی انقلاب کار میکنن. و اساساً اون رنگ و بوه رو من به عنوان موسیقی انقلاب میفهممش. یعنی کارهایی که میشنویم از اون دوره، از شعر که حتی حافظ مثلا داره خونده میشه، روی موسیقی پاپ بعد از، در نظر بگیریم بعد از موسیقی از سال 57 به بعد، یهو موسیقی پاپ ما منقطع میشه. تو دهه 70 اون شکل از موسیقی رو داریم میبینیم. به نظرم عین موسیقی کلاسیک که اینجوری ازش حرف میزنیم، یعنی کلاسیک رو در نگاهی که مثلا به باروک داریم نداریم، موسیقی انقلاب رو هم من فکر میکنم که یه جوری پهن میشه روی فضای موسیقی ما. اصلا میگم به وضعیت کیفیش کاری ندارم، ولی یک جوری میفته که میشه به اون فضای کلا گفت. به نظرم موسیقی انقلاب از این نگاه میشه بررسیش کرد.
سپاس از هر سه بزرگوار. من فکر میکنم که یه جور دیگه میشه به نگاه کرد که موسیقی انقلاب یک ایستگاه زمانیه، یک قطار در حرکت که کلیت موسیقی هست. خب ما بخوایم دوره مشروطه رو بررسی بکنیم، یک انقلاب بوده میاد تا 28 مرداد یک بحثی بوده متوقف میشه و انقلاب اسلامی شکل میگیره. از تمامیت موسیقی در شکلها و ژانرهای مختلف بهره برداری میکنن، اما چون وقوع انقلاب باعث یک سری اتفاق ها میشه، طبیعتاً به واسطه شرایط اون روز ما میتونیم این نام رو بپذیریم درباره موسیقی. والله موسیقی کلیتی که به عنوان یک ابزار همه ازش استفاده میکنن. حالا بپردازیم به موسیقی انقلابی که در دیگر کشورهای انقلابی قبل از ایران اتفاق افتاد. اونها خب خیلی دستمایه خوبی شد حتی برای انقلاب ایران و انقلابی که در این چند سال اخیر اتفاق افتاد. فقط با تغییر شعر آمدن بومی سازیش کردن، ولی ملودیا همونها بوده. حالا هر کدوم دوست دارید بیشتر توضیح بدید بشنویم از شما بزرگوارم.
کاملا همینطوره. ببینید، ما اساسا موسیقی انقلابمون یعنی موسیقی که در اون دوره، میگم با اون تعریفی که عرض کردم، موسیقی که در اون دوره شکل میگیره، به نظر من ببینید اتفاقات بزرگی توش میفته، ولی در نگاه آهنگسازی میتونیم بگیم خیلی هم قوام یافته نیست. خب یعنی خیلی هوله، خیلی دستپاچه است، زود ریلیز میشه، زود بیرون میاد، هر چیزی داره تو اون دوره شایع میشه. شایع به مفهوم وایرال شدن، به مفهوم فراگیر شدن منظورم است. هر چیزی فراگیر میشه، هر چیزی شنیده میشه. ما کارهایی میشنویم که شاید یک فیلمی رو به نام بزم رزم اگر اشتباه نکنم، آره وحید حسینی اگه باز اشتباه نکنم اسمشون رو، آره سید وحید حسینی، اون مستند رو که ما نگاه میکنیم و خیلی هم زحمت کشیدن توش، فکر میکنم که صحه میذاره رو عرایز بنده که یک موسیقی هایی داریم میشنویم که امروز ما چون وقتی اسم موسیقی انقلاب میاد ذهنمون میره پیش اون 7-8-10 تا اثر شاخصی که همیشه در ذهن داریم، اون 7-8-10 تا اثری که مرحوم لطفی، مرحوم مشکاتیان، جناب علیزاده و اینها ساختن که خب اونها اتفاقاتی
و رادیو به وفور پخش
میکرد. بله به وفور پخش میکرد. اما خب در کنار اون دست اتفاقات ما کارهایی رو داشتیم که مثلا آقای گلریز هم خونده بودن، میدونید توی اونها، حتی توی این چیزایی هم که نام بردم همینطور، ولی توی اینها این دستپاچگی رو خیلی بیشتر میبینیم، انگار که موسیقیان ها گوی سبقت رو از همدیگه میخوان بگیرن و بدون و زودتر این رو وارد این بازاره بکنن. قضاوت نمی کنم که برای دید، ولی بستر انقدر مهیاست و انقدر جامعه داره میپذیره که اون مدلی از که شما در لفافه میفرمایید که گرفتن از موسیقی انقلاب جاهای دیگه، اون مدل برداشت هایی که خیلی جاها هم شما به عنوان موسیقیان و آهنگساز میدونین که خیلی هم برداشت های درستی نیست، یعنی گرته برداری هایی که هیچ ارتباطی با موسیقی پایدار و ریشه ای ایران نداره، به نظرم پیش میاد دیگه، به نظرم طبیعیه این اتفاقات. علتش هم فکر میکنم رویکرد خود جامعه موسیقی تو اون روزگاره و خب وجود پدیده به اون گندگی به نام انقلاب هم خب طبیعتا اصلا بی تاثیر نیست دیگه.
آقای ستاشگر، آقای دارمی اشاره میکنم به سرعت و تندا و شتاب زدگی که نیاز زمانه بوده و همه این احتش رو احساس میکردن و دست به تولید میزدن. اینکه ما از دیگر کشورها انقلاب کرده موسیقی رو بر میداریم و میاد تو شعارهای مردمی، آهنگسازان اومدن این کارو نکردن، مردم استفاده میکردن، با آهنگسازا الهام میگرفتن و میآوردن توی ریتم و آهنگ و ملودی خودشون به شکل دیگری ارائه میدن، مثلا کاور میکردن، روز که خیلی مرسوم شده. آقای ستاش که شما بفرمایید که خب دلیل ماندگاری اینهایی که اینقدر با شتاب بوده چیه؟ الان یک پروژه یک سفارش میدن شاید یک سال هم طول بکشه، اثر خیلی درخشانه، خیلی پرشکوهه، خیلی هم هزینه شده، ولی برای یک بار شنیدن هم آدم ها حاضر نیستن وقت بذارن یا تهیه کنندگان رسانه حاضر نیستن پخشش بکنن. اما همین کارهای شتاب زده که تعدادش هم بسیار زیاد هست، اصلا خیلی ها معروف هم به مرد هزار آهنگ به هزار خواننده، تعدادش اصلا اومد غالب شد و به نوعی امضا پیدا کرد و نسل نو اومد از اینها الگو پذیری کرد، علارغم ایرادهایی که میتونست به تلفیق شعر و موسیقی و خیلی چیزاش بگیره. نظر شما چیه؟
ببینید، من اینو میخوام تعمیم بدم به یه موضوع یه مقدار فراتر. ما یک نوع موسیقی داریم به اسم موسیقی سفارشی، به یک تکنسیان موسیقی که عنوان آهنگساز داره و بلده که چجوری نوت‌ها رو به خط بکنه بر روی اشعاری سفارش میدیم، دستمزدش رو پرداخت میکنیم و میگیم در رابطه با این موضوع شما یه کاری به ما بدید. ممکنه که اون آدم از ذوق و استعداد و نبوغ نهفتش یک کار یا دو کار رو بتونه این کار انجام بده، ولی تا اون موضوع در اعتقاد کسی که داره کار میکنه نباشه اون کارها موفق نخواهد شد قطعا. پس موسیقی سفارشی در مقابل آهنگسازی که اعتقادش بر این هست که داره اون کار رو میکنه همیشه شکست خورده است. اگر ما در طول دورانی که داریم موسیقی انقلاب رو نگاه میکنیم آهنگسازای موفقی داریم، به خاطر اینه که تمام کارهاشون از اعتقاد ذهنیشون اومده، همونها در یک برهه دیگه که نیاز مردم اونجا تغییر کرده وارد یک سیستم موسیقی سفارشی شدن شکست خوردن. یعنی جایی که از اعتقادشون رد شدن و وارد یک فضای دیگه شدن که یک موضوعات دیگه ای مترتب بوده بر اون ساختشون، ناموفق بودن. من فکر میکنم توی این حوزه، عرض کردم که این مبتلا به این بخش نیست، یک چیز جامعه من دارم عرض میکنم، تا کسی در کار هنر به اون چیزی که میسازه اعتقاد نداشته باشه زیبایی از توش نمیاد بیرون. ممکنه که، باز میگم ممکنه با یکی دوتا آهنگ این اتفاق بیفته، ولی براتون مثال میزنم، مثلا ببینید سرودهایی که برای پیروزی انقلاب ساخته شد همه قشنگه، این شما یه سرود پیدا نمی کنید که زشت باشه، متوسط باشه، ضعیف باشه و تو دل جامعه نباشه
و اتفاقا ماهیت سرودی داره، یعنی میشه ازش دفاع کرد و بررسیش کرد،
اصلا از نظر موسیقایی کاملا قابل دفاع و هنوزم بعد از این همه سال تا تلویزیون پخش میکنه یا جایی میشنویم هممون احساس خوشحالی میکنیم که چقدر این زیبا ساخته شده، ولی دیگه نتونست اون تکرار بشه برای اینی که دیگه نیاز اجتماعی، نیاز اون آهنگسازی که در اون برهه از خودش اون نبوغ نشون داده دیگه مرتفع شده و اومده به یک سمت و سوی دیگه. من فکر میکنم علت موفقیت هر ژانری، حالا الان موضوع انقلابه، من کلی دارم میگم، اینه که کسی که خلق میکنه باید اعتقاد به اون کار داشته باشه. اگر سفارشی باشه موفق نخواهد بود.
درود بر شما آقای جعفریان. شما چقدر موافقید با حرفای آقای ستشگر که اعتقاد میتونه زمینه ساز ماندگاری یک اثر بشه؟
من کاملا موافقم با این موضوع و البته کلیت این بحث رو به شکل دیگری هم میبینم. ماندگاری خیلی از این آثار به دلیل مختصات زمانی جغرافیایی اتفاق افتاده و خیلی وقتها درسته که ممکنه با سرعت این سرودها، بسیار سرودهای ماندگاری رو من در حافظم دارم که اینها یک شبه ساخته شدن و یک شبه ضبط شدن در مناسبت‌های مختلف و نه اول انقلاب، حتی تا شاید اواسط دهه 70. به هر حال به دلیل اون موقعیت مختصات در واقع زمانی که عرض کردم، این شکلی از حافظه جمعی است. یعنی در درجه اول وقتی یک جریانی در وقوع هست و مثلا نرم افزار هنر به روی این قرار میگیره، طبیعتاً اون صدا با اون تصویرها یک مختصاتی رو در یک مختصاتی قرار میگیرن و یک تصویر کلی میسازن. در قدم اول این به نقد گذاشته نمیشه که این اثر خوبه یا بده، این اثر با اون اتفاق و با اون تاریخ شناخته میشه و ما این رو هم در بدو انقلاب میبینیم، هم در مناسبت‌های شادی آفرین و ناراحتی‌های حتی دوران بعد هم می‌بینیم که بعضی وقت‌ها این ملودی‌ها در واقع به دلیل مختصات زمانی که درش قرار می‌گیرند در حافظه جمعی باقی می‌مانند. حالا قضاوت این که طبیعتاً اون بخشش که از دل برآمده ماندگار شده، اون بخشش که سفارشی یا به شکلای در واقع دیگری به تولید رسیده ممکنه که دوامش کمتر باشه، ولی به هر حال به یاد خواهند آمد.
جناب طارمی، اون چی که مسلمه سفارشی در کار نبوده، چه قبل از شکل‌گیری انقلاب چه بعدش که حتی زمان جنگ میشه و این اعتقاد خب یک بحث جدی که میشه روش صحبت کرد. اگر انقلاب پیروز نمیشد، خب این افرادی که این حرکت ها رو کرده بودن، هر چندم زیرزمینی بود، خب خیلی مطلع شده بودن، خب میتونست براشون ناگوار باشه. این جدای از اعتقاد یه تعهدی داشته، چون اینا آهنگسازانی بودن که قبلش چیزهای دیگه میساختن، اصلا شرط انقلاب رو نمیدونستن چی، هیچ کس تجربه نکرده بود، از یک فضای دیگه به وجود میاد. این جرأت و جسارت در جماعت هنر بلخص موسیقی از کجا نشأت گرفت؟
من یه چیزی رو اینجا تمیز بدم. ببینید، به نظرم چرا سفارش داده شده؟ یعنی من همه این کارها رو سفارشی میبینم، اینها رو جامعه داره سفارش میده.
سفارش مردمیه، نهایی و سازمانی نیست.
دقیقاً. خب این اون وقت با چه انگیزه‌ای لبیک گفتن به این سفارشه اثر رو مجزا میکنه؟
بله.
من هم آثار خیلی شفاف تو ذهن دارم که بذارید یه مثال از حوزه ادبیات بزنم که ملموس‌تره. ببین، ما تا قرن 7 که مولانا بیاد در ایران عرفان داشتیم، خب، و بزرگان بسیاری داریم تا قرن 7، از شیخ نجم الدین کبری بگیرین بیاین همینجور جلو، ولی جامعه به عرفان رویکرد نشون نمیده. به همین علت آثار عرفانی ما اونقدر در نگاه مردم ما یعنی در نگاه مردم امروزمون بولد نیست از قرن 7 به قبل. اساسا سبک ادبی اونجا شکل میگیره و بیایم خیلی شعرا رو من میتونم نام ببرم، بیایم بذاریم کنار یک سری از آثاری که مولانا سروده. ما خوب میدونیم که همین چیزی که دقیقا دارم به سال میزنم، من قضاوت کیفی نمی کنم، خب، اما ما میدونیم که راجع به موسیقی، اما میدونیم که مولانا به هر دلیلی که من فکر میکنم رویکرد اجتماعی، طلب اجتماع درش خیلی نقش داره، اگر احتمالاً دیوان غزلیات مولانا شمس رو به واقع بدیم دست حافظ، 250 تا غزل بیشتر از توش بیرون نمیاد، چه بسا که خود حافظ هم احتمالاً تو کل عمرش 400 خورده ای غزل که نگفته که هی کاغذ شسته، هی دفتر شسته از خودش. خب، من به نظرم در رابطه با موسیقی که داریم راجبش حرف میزنیم هم همین اتفاق افتاده، میدونید؟ یعنی جامعه سفارش داده که مثلا جانبازی صبورم بیرون اومده، میدونین؟ حالا این که به یاد میاد، به خاطر میاد، چیزی که آقای جعفریان میگن، به نظر من علتش کیفیت بالای اثر لزومن نیست به لحاظ ساخت اثر، عرض میکنم. علتش به نظرم شرایط اجتماعیه که آقای جعفریان داره میگه. اون شرایط اجتماعی بیشتر داره بولد میکنه. فرنگی ها یک ترمی دارن به نام ایوک، میگن که مثلا ممکنه شما یک بویی، یعنی ما اینو توی فارسی نداریم این کلمه رو، شما یه بویی به مشامتون میخوره و یاد یک شخصی در 20 سال پیش میافتین. خب این اتفاقه، این ایوک اسمیل، این موسیقی ها شرایطی رو به وجود میاره. به خاطر همین نسل مثلا شاید بعد از ما خیلی روی این موسیقی ها چیزی اونقدر که ما حسمون باهاش عجیبه، حسمون ها عجیب نیست. خب مثلا چه میدونم، موسیقی هایی ساخته شده برای آزادسازی خرمشهر که اون سوژه به نظرم اهمیت بیشتری داره تا این اتفاقی که به وجود اومده. از این نگاه عرض میکنم که اینها یک سفارش هایی بوده که لزومن همه ی آهنگساز هایی که در اون دوره کار میکردن با اون نیتی که ما الان داریم راجبش حرف میزنیم کار نساختند.
البته سفارش چیز بد نیست، در دنیا مرسوم بوده. مهمترین سمفونی های دنیا توسط کشورهای مطرح در باره موضوعات مختلف در ارتباط با ارکستر سمفونیکا سفارش دادن و خب آثار درخشانی هم بوده. آقای ستایشگر، شما بفرمایید که خب این شرایط زمان و مکان، یعنی فهوای کلام جنایی طالبان، به اینجا میرسیم که تعیین کننده است، حالا چه سفارش باشه چه نباشه، چه مردمی چه غیر مردمی، اون آنیت، اون حس هنرمندی که گل میکنه و اون سفارش میتونه اثر درخشان بشه. تا ما تو شرایط قرار نگیریم، همون ایستگاه زمانی نباشیم، مثل الان میمونه که به شما میگن یه سرود انقلابی بساز، همه ابزار امکان وجود داره، حتی زمان وسیع هم شما دارید، ولی کاره نمیگیره، چون شما نمیبینید، خون ریخته نمیشه، اتفاق نمیفته. خب 17 شهریور اتفاق میفته و اون سرودها ساخته میشه، همه میان خود جوش کار میکنن. این بخش شما پررنگش بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم که آقای جعفریان و آقای طارمی همه مطلب رو عنوان کردن، درسته. من هم صحبتم در از همین بود، توی این بخش باید بخشی از صحبتامو مجدد تکرار بکنم. همون سفارشی که فرمودن، به تبع آهنگساز هم برایند جامعه‌ایه که توش زندگی میکنه و داره توش رشد میکنه و داره متوجه میشه که پیرامونش چه اتفاقی داره میفته و به پیرامونش واکنش میده. حالا این واکنش برای آهنگساز میشه یک قطعه موسیقایی، یعنی بستر دیگه. در اصل اگه راجع به کلمش بخوایم صحبت کنیم، بسترش هر وقت فراهم بوده، آهنگساز هم تونسته که عکس العمل خوبی نشون بده. تا اون بستر آماده نباشه اتفاقی نمیفته. واقعا صحبت دوستان درست بود، من چیزی ندارم واقعا اضافه بکنم بهش.
درود بر شما. میخوام اول برنامه شما رو خسته نکنیم، بریم یه موسیقی بشنویم و برگردیم خدمتتون باشیم، ببینیم تایپ‌کننده محترم آقای دهنوی چی رو انتخاب کردن، با هم میشنویم.
کجا رفتی تنها ما؟